یو ځانګړی خبرونه تر بل
استدیو پیاک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما بخیر. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. عکس العمل ها به حمله گدی روز در ننگرهار و کشته شدن حدود 20 فرد بیگناه، با مرگ چند فرد پرنفوذ اجتماعی سک در حمله گدی روز، اهل هنود افغانستان چی میگویند؟ پاسخ این سوال را هم به شما داریم. ادامه درگیری ها میان پلیس و اعتراض کنندگان در ایران. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
سفارت هند در کابل، ریاست اجرایی افغانستان و برخی اعضای اولوسی جرگه این کشور حمله دیروز در شهر جلال آباد را به شدت نکوهش کردند. قمندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان میگوید جنگ در ولایت فراه توسط استخبارات منطقه به ویژه ایران با پاکستان مدیریت می شود. هندرویس مانوئل لوپاز اوبرادور چپگرا در انتخابات ریاست جمهوری مکزیکو برنده شد. سفارت هند در افغانستان حمله دیروز در جلال آباد را که اقلیت سکه‌های افغان را هدف قرار داد محکوم کرد. ریاست اجرایی افغانستان و برخی اعضای اولوسی جرگه این کشور نیز حمله را به شدت نکوهش کردند. سفارت هند در یک اعلامیه گفته است این حمله اهمیت مبارزه جهانی متحدانه و بدون تفکیک در برابر تروریسم بین المللی را مورد تایید قرار می دهد و اینکه هر نوع عامیان تروریسم باید پاسخگو قرار داده شوند. در نتیجه این حمله حداقل 20 تن کشته و 21 تن دیگر مجروح شدند و اکثریت قربانیان متعلق به اقلیت هندو باوران و سکه های افغانستانند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. قمندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان میگوید برخی کشورهای همسایه و مافیای بزرگ در ناامنی‌های ولایت فراه دست دارند. نورالله قادری قمندان این قول اردو در یک گرد همایی در ولایت فراه گفت جنگ در این ولایت توسط استخبارات منطقه به ویژه ایران و پاکستان مدیریت می‌شود. آقای قادری فعالیت باندهای مافیا را نیز یکی از دشواری‌های موجود در ولایت فراه دانسته است. این در حال است که برخی اعضای شورای ولایتی فراه نیز دست داشتن ایران را در ناامنی‌های اخیر تایید می‌کنند. دادالله قانی یک عضو شورای ولایتی فراه گفته است ایران نمی‌خواهد که پروژه‌های عمرانی مانند بند بخش‌آباد در ولایت فراه اعمار شود. این ادعاها همواره در گذشته توسط کشورهای ایران و پاکستان رد شده است. ولایت فراه با ایران 290 کیلومتر سرحد مشترک دارد. کلوردوی 209 شاهین میگوید در نتیجه دو رویداد جداگانه در ولسوالی های غورماچ، خواجه سبزپوش و پشتونکوت ولایت فاریاب 54 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. در یک اعلامیه این کلوردو گفته شده که این تلفات در نتیجه حملات هوایی به شورشان مسلح وارد شده است. بر اساس اعلامیه کلوردوی 209 شاهین در این حملات تعدادی از وسایط و مقدار از اسلحه و مهمات شورشان نیز تخریب شده است. تا هنوز طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور ایران در هفته جاری به کشورهای اروپایی در حال سفر می کند که تردید در مورد سرنوشت آینده توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران ادامه دارد. سفر رئیس جمهور ایران به کشورهای سوئیس و اتریش در شرایط صورت می گیرد که این کشورها سر از اول ماه جولای ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده گرفتند. حسن روحانی امروز و فردا در سوئیس با آلن برست رئیس جمهور و سایر مقامات سوئیس گفتگو خواهد کرد. بعد 4 جولای در اتریش با رئیس جمهور و صدر اعظم آن کشور گفتگو می کند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خروج آن کشور را از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با ایران اعلان کرد. اما بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه و چین گفتند تا زمانی که ایران به توافقنامه اتمی احترام کند در آن باقی میمانند. آندرس مانوئل لوپاز اوبرادور چپگرا در انتخابات ریاست جمهوری مکزیکو برنده شد. بر اساس نتایج ابتدایی رسمی که امروز توسط مقامات انتخابات مکزیکو نشر شد، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور حدود 53.8% آرا را به دست آورده است. بر اساس نتایج ابتدایی، ریکاردو آنیا نامزد حزب حرکت ملی مکزیکو 19-25% و خوزه آنتونیو میدی نامزد حزب حاکم حدود 14-20% آرا را حاصل کردند. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور 63 سال دارد و با استفاده از ناامیدی مردم در زمینه فساد و خشونت‌های ناشی از جرایم سازمان یافته قاچاق مواد مخدر تغییرات اساسی را در مکزیکو وعده کرده است. وزیر داخلی جرمنی به خاطر اختلافات با صدر اعظم این کشور در مورد پالیسی‌های مهاجرین و پناهجویان استعفایش را پیشنهاد کرد. هورت سفیر صبح امروز خبر پیشنهاد استعفایش را تایید کرد. رسانه ها گفتند که وزیر داخلی جرمنی هنوز استعفایش را رسما ارائه نکرده است و برخی از رهبران حزب وی تلاش دارند تا او را قناعت دهند که از این اقدام منصرف شود. آقای سی هوفر از منتقدان شدید انگلا مرکل بوده و به اتخاذ پالیسی های شدیدتر در مورد مهاجرین تاکید می کند. و خبر آخرین که به سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 در روسیه قرار است امشب دو مسابقه برگزار شود. تیم فوتبال برزیل با تیم مکزیکو و تیم بلژیم با ژاپن مسابقه خواهند کرد تا دو تیم باقی مانده دور یک چهارم نهایی نیز مشخص شوند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. عکس‌العمل ها به حمله دیروز در ننگرهار و کشته شدن حدود 20 فرد بی‌گناه.
اهل هنود و سکای کشور جزی مردم افغانستان و در زندگی مردم افغانستان در اقتصاد کشور ما جایگاه خود دارند.
با مرگ چند فرد پرنفوذ اجتماعی سکه در حمله دیروز، اهل هنود افغانستان چی میگویند؟
راستش ما چیز کلمه ما بود نبود، از رئیس گرفته و پس از رئیس پولشان مرده دیگه، ما هیچ کلام تر نداریم. اون دکاندارای هستن که پولشان جدر هر کمیش 10,000-12,000 شاگرد است، یا در پای 20 تاریخ یونانی کار میکنه استانده بود بود دیگه، چیزی چیز نمانده باشیم با.
ادامه درگیری ها میان پلیس و اعتراض کنندگان در ایران. برنامه خاص انتخاباتی که رأی من حق من رو نیز آماده که نشر خواهیم داشت با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. سفارت امریکا در کابل، ریاست اجرایی افغانستان، اعضای ولسی جرگه و شمار زیاد افغانهای عام، حمله دیروز در ننگرهار و کشته شدن حدود 20 فرد بیگناه ملکی در این حمله را با الفاظ شدید محکوم کردند. اکثر قربانیان حمله دیروز افغان‌های سک بودند. سفیر امریکا در کابل جان بست گفته که از حمله بر گروهی از افغان‌های اقلیت سک غمگین و خشمگین است و همدردی خود با اقارب و دوستای قربانیان حادثه ابراز داشته. سفارت هند در افغانستان هم حمله دیروز در جلال آباد که اقلیت سکای افغان هدف قرار داد با الفاظ شدید محکوم کرده. در حمله دیروز حداقل 20 نفر کشته شده و 21 تن دیگر جراحت برداشتند. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان هم امروز تأسف عمیق خود در رابطه با حمله دیروز و کشته و زخمی شدن ده فرد بیگناه ابراز داشت. همکارم جاوید حسنزاده در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر دارم.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان حمله روز گذشته در ننگرهار را که در آن شمار زیادی از سکه‌ها و اندوهای افغان کشته شدند را یک جنایت بزرگ خوانده است. آقای عبدالله روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران در کابل گفت که عاملین این رویداد باید شناسایی و بازداشت گردد. وی جامعه سکه‌ها و اندوها را طبقه یاد کرد که در جریان چهار دهه جنگ بیشتر از دیگران به آنها زیان رسیده است.
حمله به اقلیت مذهبی یک جنایت است و مسئولیت زیر طالب ها یا گروهی تروریستی که با عهده دارند یک جنایت ضد بشری انجام دادن. اهل هنود و سکه‌های کشور جزی مردم افغانستان و در زندگی مردم افغانستان در اقتصاد کشور ما جایگاه خود دارن و مشکلات رابطه 14 گذشته دیدن.
در همین حال روز دوشنبه شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز این حمله را تقبیح کرده و از حکومت خواستند که باید امتیاز این اقلیت مذهبی در ولسی جرگه برایشان داده شود. به همین گونه سفارت آمریکا نیز از این حادثه ابراز تأسف کرده است. سفارت هند در کابل در کنار تقبیح این حمله در یک اعلامیه گفته است مبارزه متحدانه بر علیه تروریسم جهانی صورت گیرد و تاکید کرده است که حامیان تروریسم باید به هر نحو آن پاسخگو باشند. حمله انتحاری که روز یکشنبه هفته جاری پس از ساعت 4 بجه در نزدیکی ملنگ وات چاراهی مخابرات شهر جلال آباد مرکز ننگرهار صورت گرفت، با اثر آن 19 تن کشته و 21 تن دیگر زخم برداشتند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این یک انتحار کننده پیاده بود که با اثر انفجار مواد امراهش به این تعداد تلفات را وارد کرد. وی میگوید که در این رویداد به شمول 17 سک و هندوهای افغان 19 تن کشته و به شمول 7 سک و هندوی افغان 21 تن دیگر زخم برداشتند. آقای خوگیانی در مورد گفت بدبختانه در رویداد روز گذشته 17 هندو، سک افغان و 2 مسلمان کشته شده و 21 تن دیگر زخمی شدند که در جمع زخمی ها 7 تنشان هندو و سک ها هستند و وضعیت 2 تن از زخمی ها وخیم است، اما در کل زخمی ها خوب هستند. با اساس معلومات ریاست ساعت‌نامه ولایت ننگرهار در این حمله انتحاری اوتار سنگ نامزد احتمالی هندوها و سیکهای افغان در ولسی جرگه نیز کشته شده است. این در حالی است که رئیس جمهور غنی به ننگرهار رفته است و هنوز هم در آنجا حضور دارد و با شماری از مردم ملاقات‌های پنهانی را انجام داده است که برای ژورنالیستان حق حضور دادن نشده است. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی کابل.
حمله مترجم دیروز در جلال آباد کسایی را هدف قرار داد که بعد از دیدار رئیس جمهور غنی از قصر شاهی جلال آباد خارج شده بودند. یک گروهی از سکه‌های افغان به رهبری اوتار سنگ هم شامل افراد بود. اوتار سنگ رئیس شورای سک و هندوهای افغان بود و سوی اونا بر انتخابات ولسی جرگه نامزد شده بود. اوتار سنگ چند پیش در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که بر خدمت به مردم خود نامزد ولسی جرگه کرده.
دما ارزو ده نه ده سه یو سیک یا هندو ته خدمت وکم، نه دما ارزو ده ده سه افغانستان په رسوالیو کې ولایتونو کې قراجاتو کې او دا حق حقوق د خلکو بجای تر سامان.
در این حال شنونده عزیز، اهل اونود افغانستان میگن که باز به این رفتن سرانشان در انفجار دیروز جلال آباد دیگه در این کشور سرپرست ندارن. رئیس اتحادی سکه ها و پسر اوتار سنگ یگانه نامزد سکه ها بر ولسی جرگه امروز بر رادیو آزادی گفتن که کشتار افغان های بی گناه اونا را بی حد خشمگین و ساخته و در حراس انداختم. همکارم آرزو قیاسی جزئیات بیشتر دارم.
حمله دیروز در شهر جلال آباد این بار گروهی را هدف قرار داد که نه در حکومت سهم چندانی دارند و نه هم از سوی حکومت به آنان توجه صورت گرفته است. اهل هنود افغانستان با آنکه خود را جدا از دیگر افغان ها نمی دانند، اما حمله روز یکشنبه را پلان شده خوانده می گویند که از این بابت سخت در حراسند. نرندر سنگ رئیس اتحادیه سکه ها و پسر اوتار سنگ یگانه نامزد سکه ها برای ولسی جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که با از بین رفتن سران قومشان در حمله دیروز دیگر در این کشور سرپرست ندارند.
و هر چیز که دست خواستم کنه میشه است، چرا که نمیشه. ای افغانستان است، صرف گفای ناف خودم میزنم که صحیحی کارم همه کنم، مثلا صحیح کاره نمیشه. راست شما چیز کلمه ما بود نبود، از رئیس گرفته و واپس همی رئیس کلشان مرده دیگه، ما هیچ کلام سر نداریم. اون دکاندارای هستن که کلشان جدر هر کمش 10,000-2,000 شاگرد است، یا در پای 20 تاریخ یونانی کار میکنه اسپانه بود دیگه، چیز نمانده باشه. ما
در نتیجه یک حمله انتحاری دیروز در شهر جلال‌آباد 17 تن کشته و 25 تن زخمی شدند که در میان یک گروه از سکه‌های افغان نیز شاملند. در جمع کشته شدگان حمله دیروز بر علای اوتار سنگ، بر اساس بعضی گزارش‌ها راول سنگ و اقبال سنگ، دو شخصیت دیگر معروف اجتماعی سکه‌های افغانستان نیز شاملند. این حمله عکس‌العمل‌های زیادی را به همراه داشت. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز در آغاز جلسه شورای وزیران این حمله را جنایت بزرگ دانسته و خواهان بازداشت عاملین آن شده است. در این حال راحتگل زیارمل، یکی از فعالان جامعه مدنی ننگرهار، میگوید اهل هنود و سکه‌های افغان رنگ‌های ننگرهارند که با وجود محدودیت‌ها و عدم توجه به آنان باز هم همیشه با مسلمان‌ها همدردی داشته‌اند.
دوی دومره د خپل مذهب نرم کړه او چې حتی د مسلمانانو د مذهبي امور لپاره خپل خاص ورځ کې دوی پارزخ قائل دي. په تیر ورځ کې چون ګرمي زیاته و، دوی به هر مازیګر د خپل درمسال شاوخوا مسلمانانو باندې شربتونه به ویشل، نور مشاده به ویشل. تیر کال په 400 باندې برید وشلو، دغه په سبا باندې دوی هولي اختر او هولي جشن راویال سنگ دغه اختر په ماتم اعلان کوي وینل مانزه د دوی یووالو چې د مونږ سره خود.
آقای زیرمل افزود که شاید اهل هنود و سکه‌های افغان از حمله دیروز حیران زده شده باشند، اما وی میگوید که این حمله در روابط کلتوری و رفت آمد آنان با دیگر افغان‌ها هیچ تاثیر منفی نخواهد گذاشت. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
شنیدین که اهل هنود افغانستان میگن با مرگ سرانشان در انفجار دیروز جلال آباد دیگه در کشور سرپرست ندارن. شنونده عزیز، قبل از ادامه نشر گزارش های خبری توجه کنین به چند خبر اقتصادی از ویدا میرزایی.
رئیس جمهور غنی میگوید میخواهم که نگرهار به یک ولایت صنعتی مبدل شود و این سخنان را دیروز در دیدار با شماری از تجار و صنعتکاران در شهر جلال آباد بیان داشت. رئیس جمهور غنی با اشاره به اهمیت تولید و اقتصاد، تلاش‌های تاجران و صنعتکاران افغانستان مورد ستایش قرار داده گفت مشکلات در برخی موارد به حکومت و در بعضی اوقات به تجار و صنعتکاران برمیگردد. وی همچنان گفت اگر در بخش معادن سرمایه‌گذاری درست صورت بگیرد، حاضر است معادن را به قراردادهای درازمدت و میان مدت به تجاران بدهد. آقای غنی از تجاران خواست تا سرمایه‌های کوچک را یکجا نموده و شرکت سهامی ایجاد نمایند. وزارت زراعت میگوید کار ساخت 12 ذخیره‌گاه آب در ولسوالی شهرستان دایکندی آغاز گردیده است. اکبر سمی سخنگوی وزارت امروز به رادیو زادی گفت قرار است این ذخیره‌گاه آب تا 5 ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. به گفته رستمی، ایجاد چنین ذخایر میتواند در قسمت جلوگیری از ضایعات آب، ذخیره به موقع و استفاده مؤثر از آن بعد حق این کمک زیاد نماید. هزینه مجموعی این ذخیره‌گاه بیش از 12 میلیون افغانی میباشد. رستمی میافزاید پروژه های آبیاری در قسمت افزایش کشت زمین های زراعتی، افزایش تولیدات و کمک به حق این نقش اساسی داشته. بنان وزارت زراعت در کنار دایکندی میخواهد برای ولایت دیگر نیز ذخایر آب، سربندها، شبکه ها و کانال های آبیاری ایجاد نماید. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلویی آرد 1260 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1550 افغانی، یک بوری 3 نیم سری برنج 2600 افغانی، 16 لیتر روغن 1750 افغانی، علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 53 افغانی و یک لیتر دیزل با 48 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 73 افغانی و 60 پول، یک یورو 85 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 9 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 582 افغانی.
درگیری بین معترضین و پلیس در ایران دیشب هم ادامه داشت. رسانه‌های دولتی ایران گفتند که درگیری دیشب در منطقه آبادان تقریبا 12 کیلومتر دور از خرمشهر رخ داد. همین منطقه روز شنبه هم شاهد درگیری بین معترضان و پلیس بود که در او شمار زخمی شدند. همکار مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده و در استدیوس. مصطفی جان، دلیل اصلی که تظاهرات مردم در خوزستان چی است؟
سرغونه جان، در روزهای گذشته گروه از شهروندان خرمشهر در اعتراض به کمبود آب دست به تجمعات اعتراضی زدن. شام شنبه گزارش‌های در مورد وقوع درگیری، خشونت و شنیده شدن صدای تیر اندازی در خرمشهر هم منتشر شد. شما می‌دونید که خرمشهر یکی از شهرهای جنوبی ولایت خوزستان ایران است. معترضان دیشب در آبادان هم که تقریبا 12 کیلومتر دورتر از خرمشهر موقعیت دارد با پلیس درگیر شدند. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران بیان که شمار دقیق مظاهره کنندگان را مشخص بسازه گفته که نیروهای امنیتی ایران جمعیت از معترضان را پراکنده ساختند. در گزارش آمده که این معترضان از اوامر سرپیچی کرده بودند. با گزارش ایرنا معترضان بر پلیس سنگم پرتاب کردند.
خب مصطفی جان، از درگیری، خشونت و حتی صدای فایرها یاد کرده این، آیا تظاهرات تلفات هم در بر داشته؟
پس از انتشار گزارش‌ها از بروز خشونت در خرمشهر، وزیر داخلی ایران گزارش‌ها در مورد کشته شدن یک تن در جریان اعتراضات را رد کرده، اما مقام‌های دولتی و امنیتی ایران گفتند که شماره از تجمع کننده ها زخمی شدند. همچنین گزارش شده که در نتیجه تیراندازی یک فرد ناشناس در خرمشهر 11 نفر زخمی شدند که 10 پلیس هم مشمول آنهاست. در ولایت خوزستان ذخایر غنی از تیل موجود است و این منطقه با عراق هم سرحد است و جمعیت از ایرانی های عرب تبار در او زندگی میکنند. خوزستان که در سالهای دهه 90 میلادی شاهد جنگ 8 ساله میان ایران و عراق هم بود، سالهاست که از خشکسالی رنج میبره.
با تشکر از شما مصطفی جان. از خرمشهر میریم به کابل و میشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتن. همکارم آرزو قیاسی مرور داره به روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد گفته های روز گذشته رئیس جمهور در پیوند به صلح تبصره نموده و در زمینه نظریات مختلف را منتشر کرده اند. روزنامه انگلیسی هتاف ایشیا به نقل از رئیس جمهور محمد اشرف غنی نوشته که افغانستان اکنون در مرحله قرار دارد که وی می تواند ختم بحران 40 ساله را مشاهده کند. روزنامه نوشته که رئیس جمهور غنی روز گذشته حین سخنرانی در نشست بزرگان قوم در ننگرهار گفت اکنون که تلاش ها برای ختم جنگ جریان دارد، اما آنان به نقطه قرار گرفتند که در آن پایان جنگ 4 دهه به نظر می رسد. روزنامه در ادامه نوشته که رئیس جمهور محمد اشرف غنی به خاطر این پیشرفت از عالمان دین تشکر کرده، چون به گفته وی تلاش آنان این همه را ممکن ساخته است. روزنامه همچنان نوشته که رئیس جمهور اراده حکومت در راستای تلاش برای صلح را تکرار کرد و گفت هر جایی که طالبان می خواهند وی و دکتر عبدالله عبدالله آماده اند که بروند و با آنان گفتگو کنند. روزنامه ویسا در مورد نوشته که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سخنرانی روز گذشتهش در ننگرهار گفت که تمامی موانع سر راه صلح از بین برده شده و آنان به کسی اجازه نخواهند داد تا در برابر صلح مشکل ایجاد کنند. روزنامه نوشته که رئیس جمهور در حالی که یک روز قبل آتش بس یک جانبه با طالبان را به پایان رسانید، این را یادآور شد که در تمدید آتش بس با طالبان و به شمول خرقه شریف هر جایی که طالبان بخواهند آماده گفتگو است. اما روزنامه در ادامه نوشته که این اظهارات رئیس جمهور در حال صورت می‌گیرد که طالبان مسلح پس از 3 روز آتش بس حملاتشان علیه نیروهای امنیتی را دوباره آغاز کرد و تا اکنون به پیشنهاد صلح از سوی حکومت هم پاسخ مثبت ندادند. روزنامه دولتی هیواد در صفحه نخستش با خط درشت نوشته که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ننگرهار عزم جدی حکومت برای صلح، ثبات، عدالت و امنیت را روشن ساخت. روزنامه نوشته که رئیس جمهور از جوانان خواست تا در برابر زورمندان و غاصبین صدا بلند کرده شواهد، اسناد و عریضه را جمع‌آوری کنند تا علیهشان اقدام شود. اما روزنامه مسیر اظهارات رئیس جمهور غنی تحت این عنوان طالبان هر جایی که بخواهند با آنان گفتگو میکنم را منتشر کرده است. این روزنامه نوشته که رئیس جمهور غنی در یادداشتش گفته که نصف نفوذ افغانستان را جوانان تشکیل میدهند که تاکنون یک روز هم شاهد صلح نبودند. به نقل از روزنامه در یادداشت رئیس جمهور محمد اشرف غنی آتش بس روزهای عید در 40 سال تاریخ افغانستان بی‌مانند خوانده شده که بیشتر باورها و فرضیه‌های برخی از شناسان را در پیوند به صلح این کشور نادرست ثابت کرد. روزنامه مسیر نوشته که رئیس جمهور غنی از طالبان خواسته است تا طرح وی که در ماه فوریه سال جاری پیشنهاد کرده را بپذیرند و با تمدید آتش بس از روی نیت نیک به میز مذاکرات رسمی اشتراک کنند.
بازی‌های جام جهانی در دور حذفی با هیجان‌هایش ادامه دارد. امشب برزیل با مکزیکو و بلژیم با ژاپن وارد میدان میشن. در بازی‌های دیروز تیم‌های اسپانیا و دنمارک با جام جهانی روسیه خداحافظی کردند. جاوید نعیمی در استادیوس و بازی‌های امسال دنبال می‌کند. جاوید جان، باز هم یک تیم قدرتمند مثل اسپانیا از جام جهانی حذف شد. چطور شد که روسیه ای بازی را برد؟ برای ما هم جالب بود. چرا اسپانیا؟ چی مشکل داشت؟
نخواسته که زرگونه جان استادیوم لوژنیکی در مسکو با حدود 80,000 بیننده که بیش از 50,000 تنشان هوادار تیم روسیه بودن روی برد ای تیم تاثیر گذاشت. نخستین بازی بود که در جام جهانی امسال به دور دوم و سپس ضربات پنالتی رفت. روسیه خیلی دفاعی بازی کرد. ای تیم باید مدیون خط دفاع خصوصا در دروازه‌بان خود باشد، چون در جریان بازی هر حمله و تلاش و تهاجم اسپانیا با شکست روبرو شد و در نهایت در دروازه‌بان روسیه حتی 3 پنالتی را هم دفاع کرد. در مورد مالکیت توپ هم واضح بود که در وقت‌های اضافی تا 90% در اختیار اسپانیا بود و روسیه تنها 10% در دقایق اخیر بر توپ مالکیت داشت، اما بالاخره مقاومت شدید روسیه را به دور 1/4 نهایی رساند. شکست اسپانیا چیزی نبود که تصور می‌شد، اما در واقع این بار جام جهانی خیلی متحیر کننده است، چون شاهد بودیم که تیم‌های قدرتمند مثل جرمنی، آرژانتین، پرتغال و حالا هم اسپانیا با جام ودا گفتند.
خب دنمارک هم مقاومت خوب کرد اما بالاخره حذف شد. بازی بعدی تیم برنده یعنی کرواسیا با کدام تیم خواهد بود؟
نخست می‌خوایم بگیم زرگونه جان که تیم کرواسیا هم خیلی بازی نفسگیر داشت مثل اسپانیا و روسیه، چیزی که دیدیم. با مقاومت جدی دنمارک روبرو شد. بله، این بازی هم رفت با وقت‌های اضافی و بالاخره ضربات پنالتی که در نتیجه کرواسیا به پیروزی رسید. حالا بازی بعدی کرواسیا با روسیه خواهد بود. البته شنبه هفتم جولای ساعت 2:30 شب با وقت افغانستانی بازی آغاز خواهد شد.
خب در بازی های امشب چی تصورهای وجود داره، خصوصا در مورد برزیل و مکزیکو؟ چون بلژیم شاید از پیروزی خود در برابر ژاپن کمه مطمئن باشه.
زنونه جان، اما طور که گفتم امسال واقعا جام جهانی خیلی متحیر کننده است و تیم‌های قدرتمند را می‌بینیم که یکی پی دیگر حذف شده روان هستند. در بازی‌های امشب بدون شک پیش‌بینی خیلی مشکل است، چون زمانی که روسیه در برابر اسپانیا و کوریای جنوبی در برابر جرمنی به پیروزی می‌رسند، هر چی ممکن است. اما برزیل قهرمان 5 مرتبه‌ای جهان تلاش نهایی برای برد در بازی امروز خواهد کرد. در برابر برزیل هم تیم قوی و جوان مکزیکو قرار دارد که از سرعت و دقت خوب برخوردار است. اگر ترکیب برزیل تهاجمی باشد، مکزیکو نیاز دارد که دفاعی بازی کند، چون در این مسابقه ریسک گرفتن نمیتواند. قرار است دو تیم ساعت 6:30 به وقت افغانستان به میدان بروند. بازی بلژیم با ژاپن هم جالب خواهد بود، زیرا بلژیم تا حالا هیچ باخت و حتی مساوی در دور گروهی نداشته و برای برد امشب تلاش نهایی خواهد کرد. در دو تیم ساعت 2:30 شب به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت و چیزی که از پیروزی ای بازی پیش بینی شده 70% بلژیم و 30% ژاپن برنده خواهد شد. و زرگونه جان، دیدیم که از میان 32 تیمی که به جام جهانی آمده بودند، تنها تا حالا 4 تیم به دور 1/4 نهایی رفتند، که یوروگوای با فرانسه روز جمعه 6 جولای دیدار خواهند کرد و همچنان روسیه با کرواسیا که شنبه به میدان خواهند رفت، 7 جولای البته. و یک چیز دیگه هم است که سرنوشت 4 تیم دیگری که در دور 1/4 نهایی بازی خواهند کرد امشب و فردا مشخص خواهد شد.
خب شما خود طرفدار تیم سنگال بودین و او تیم باخت. امیدوار هستم تیم های بعدی بهتر بازی کنن و امیدوار برنده شدن تیم سویدن هستم. به هر صورت تا لحظات بعد برمیگردیم.
پیام ها و نظریات شما
ما پلیس ایالت جوزجان هستیم. ماشای ما را سرواز خیالی گفتم ما 300 نفر ماشای ما را حواله نکرده. ما در سال درداب در سال خما وظیفه انجام میدیم. نمیدانیم اینجا مسئول است. بایومتریک نشدیم اگر بایومتریک خود را روان نکنم. ما چطور از وظیفه رفته اونجا خود را بایومتریک بکنیم. خدا حافظه و سلام. صدای ما را خواهشمند هستید نگوش مسئولین برسانیم.
السلام علیکم آدم آزادی. از کابل با تماس بیم با شما و دیگه ما پولیس هستیم. ماشای ما با وقت ایجاد نمیشه. یه مرد مسئولینش بگوش هم برسم ماشای پولیس های خود کابل دا وقت ایجاد نمیشه. یه مرد خریدتون بگوش مسئولین امنیتی بالا برسم. خدا حافظ.
ساعت 1:30 از همکارم آرش همایون با سرخط خبرها با شماست.
سفارت هند در کابل، ریاست اجرایی افغانستان و برخی اعضای ولوسی جرگه این کشور حمله دیروز در شهر جلال آباد را به شدت نکوهش کردند. در نتیجه این حمله حداقل 20 تن کشته و 21 تن مجروح شدند. حکومت افغانستان میگوید قرار است امروز یک وزیر سابق کابینه این کشور به طور علنی محاکمه شود. قمندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان می گوید جنگ در ولایت فراه توسط استخبارات منطقه به ویژه ایران و پاکستان مدیریت می شود. قول اردوی 209 شاهین می گوید در نتیجه دو رویداد جداگانه در ولسوالی های غرماچ، خواجه سبزپوش و پشتونکوت ولایت فراه فاریاب 54 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. مقامات ولایت کندوز میگویند پلیس این ولایت 7 تن را به اتهام قضایای مختلف جرایم جنایی دستگیر کردند. رئیس جمهوری ایران در هفته جاری به کشورهای اروپایی در حال سفر میکند که تردید در مورد سرنوشت آینده توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران ادامه دارد. وزیر داخلی جرمنی به خاطر اختلافات با صدر اعظم این کشور در مورد پالیسی های مهاجرین و پناهجویان استعفایش را پیشنهاد کرد. آندرس مانوئل لوپاز اوبرادور چپگرا در انتخابات ریاست جمهوری مکزیکو برنده شد. و سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 در روسیه قرار است امشب دو مسابقه برگزار شود. تیم فوتبال برزیل با تیم مکزیکو و تیم بلژیم با ژاپن مسابقه خواهند کرد تا دو تیم باقی مانده دور یک چهارم نهایی نیز مشخص شوند.
شنونده عزیز، حال نوبت می رسه به برنامه هفتوار رأی من حق من.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، من نظیفه محبوبی هستم و شما را به ویژه برنامه انتخابات 28 میزان سال روان خوش آمدید میگویم. بحث این هفته ایمان را روی چگونگی حوزوی شدن سیستم انتخابات در ولایت غزنی اختصاص دادیم. چند پیش و همزمان با آغاز روند ثبت نام رای دهندگان، شماری از باشندگان غزنی دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را در این ولایت بستند و خانه حوزوی شدن انتخابات شدند. با بسته ماندن دفتر ولایتی کمیسیون، باشندگان غزنی از نامزدی در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها باز ماندند و نیز روند ثبت نام های رای دهندگان در غزنی براه نیفتاد. طرح کوچکسازی حوزه های انتخابات کم از کم یک سال روی میز حکومت بی پاسخ ماند و به این ترتیب هر ولایت مانند گذشته ها یک حوزه انتخاباتی اعلام شد. اما اکنون کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفت که انتخابات را تنها در ولایت غزنی به گونه حوزه ای برگزار کند. همکارم جاوید حسن زاده گزارش را در این مورد تهیه کرده که میشنویم و به ادامه برنامه برمیگردیم.
پس از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه به حل مشکل روند انتخابات و پاسخگویی به خواست معترضان در ولایت غزنی، اکنون برخی نهادهای انتخاباتی میگویند این تصمیم ناوقت اتخاذ شده است. بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی از این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کرده و تاکید کرد که کمیسیون با این اقدام بعد از وقت از لحاظ تکنیکی و عملیاتی در غزنی با مشکل روبرو خواهد شد. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز گذشته اعلام کرد که انتخابات ولس جرگا و شوراهای ولسوالی ها در غزنی به شکل حوزه‌ای برگزار می‌گردد. مسئولان این کمیسیون گفتند که با اساس آخرین تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتظار می‌رود این ولایت به سه حوزه انتخاباتی تقسیم گردد. این تصمیم پس از آن اتخاذ گردید که به اساس گزارش‌ها شماری از باشندگان ولایت غزنی به خاطر راه یافتن نمایندگان این ولایت در انتخابات قبلی از یک قوم مشخص در ولس جرگا در برابر نمایندگی کمیسیون اعتراض کردند. معترضان دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در غزنی را بستند و خواستار حوزه بندی و کوچک شدن حوزه های انتخاباتی در این ولایت شده بودند. حالا کمیسیون مستقل انتخابات پس از اعلام تصمیم اخیرش در رابطه با غزنی میگوید قرار است تا دو روز دیگر تقویم استثنایی را برای ثبت نام رای دهندگان و کاندیدان در غزنی اعلام کند. حفیظ الله هاشمی یکی از کمیشنران این کمیسیون هرچند میگوید که کارها در برابر کمیسیون بیشتر خواهد بود، اما اطمینان میدهد که تلاش خواهند کرد تا پروسه را همسان با دیگر ولایت در غزنی تکمیل نمایند.
غزنی نسبت به 33 ولایت دیگر از همه مسائل چی پس مانده. تلاش کمیسیون انتخابات همین است که شبانه روزه باید کار بکنه تا این ولایت و سه ولایت دیگر همسان بسازد. یعنی کمیسیون کار زیاد خواهد شد، ولی ناممکن نیست که ایره ما با ولایت دیگر همسان بسازیم و انتخابات به 28 میزان شود.
آقای هاشمی از ادارات زیربط حکومتی میخواهد تا در زمینه تطبیق پروسه انتخابات در غزنی این کمیسیون را همکاری کنند. در این حال اداره محلی غزنی اطمینان می‌دهد که در تطبیق برنامه‌های کمیسیون مستقل انتخابات در ولسوالی‌های این ولایت با این کمیسیون همکاری می‌کنند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان به خاطر برگزاری انتخابات ولسی جرگا و شوراهای ولسوالی‌ها در این ولایت در کنار رفع دیگر مشکلات در زمینه تامین امنیت مراکز و کارمندان کمیسیون نیز تلاش‌های زیادی را به خرج می‌دهند.
خب شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات گفته انتخابات ولسی جرگا و شوراهای ولسوالی‌ها را در ولایت غزنی به گونه حوزوی برگزار می کند. اما این که مردم عام در این باره چه نظر دارن را می شنویم و به ادامه بحث با مهمانانم در می گردیم.
اسم سیف رحمان ابراهیمی تخلص می کنیم، یکی از اساتید پانزده حقوق و علم سیاسی. خود انتخابات که است به خاطر مشروعیت نظام یک امر لازمی است. یک شرط اساسی نمیست که سراسری باشه. شرط دیگه ای است که زمینه برای رایدهی در تمام قسمت های افغان سان باید ایجاد شود تا به عنوان یک حق سیاسی مردم از این حق محروم نشود، چرا که به شکل متوازن حقوق باید بدون تبعیض در نظر گرفته شود. ما فکر میکنیم اگر ماهیت انتخابات حوزه شدن انتخابات از بین میبره نباید باید صورت بگیره، و بخصوص در انتخابات وقتی نظر به نفوس یک ولایت چوکی ها داده میشه، نماینده هایش مشخص میشه، در اینجا میتونه که از یک قوم خاص برنده انتخابات شود. در اوجه
خواست مردمی است که در تمام ولایات باید یک رقم قانون باشه، در هر حوزه که در اما ولایت که یک حوزه میشه باید در غزنی هم یک حوزه باشد، نباید که مردم های غزنی در این پروسه برشان افزایش حوزه ها باشد.
رئیس حامد نظامی رئیس شورای جوانه مردم کابل در ارتباط انتخابات باید همه افغانستان مردمش در یک چشم دیده شود. دیگه ما زینمی از رئیس جمهور همین تقاضا را میکنیم که به همه اقوام، به همه مردم افغانستان احترام بگذارد.
ادامه ویژه برنامه انتخابات خوش آمدید. حالا اگر روی این بپردازیم که هرچند شمار از باشندگان غزنی این تصمیم حکومت را بجا میخوانند، اما شمار دیگری هم مخالف این فیصله کمیسیون هستند. این که براستی تصمیم به برگزاری انتخابات به گونه حوزوی در ولایت غزنی تا چه پیمانه بجاست را با مهمانانم یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و عنایت ناصر نماینده تحسن کنندگان ولایت غزنی در برابر دفتر کمیسیون مستقل انتخابات را به بحث میگیریم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. پرسش را از اینجا آغاز میکنم آقای رشید که این تصمیم کمیسیون به نظر شما چقدر بجاست؟ میخواستم در آغاز به این بپردازیم.
تشکر. سلام با شما ناصر صاحب و همچنان بینندگان شنوندگان محترم رادیو آزادی. خب به اساس ماده 35 قانون انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت داره که تا به خاطر تضمین نمایندگی عادلانه و عمومی مردم در نهادهای چون ولسی جرگا و شورای ولایتی اینها ولایت به حوزه های کوچک تقسیم بکنه. متاسفانه کمیسیون مستقل انتخابات نظر به صلاحیتی که داشتن بودن، در وقت مناسب از اصالت استفاده نکردن، با وجودی که اینها درک کرده بودن که غزنی یکی از موضوعات جدی در انتخابات پارلمانی 2010 هم بود و در پی انتخابات اعتراضای مردم را برداشتن، حتی مسئله سیاسی تر شد که ایجاد محکمه خاص انتخاباتی یکی از پیامدهای انتخابات 2010 بود. به مو قسم در ولایت دیگه هم ما عین مشکل داریم، نمایندگی عادلانه نیست. شما اگر ببینید در شورای ولایتی فرمسال اگر ولایت 10 ولسوالی داره، فقط از 2 یا 3 ولسوالی مردم به اونجا نمایندگی میکنن، در ولسوالی دیگه به عین حالت مشکل داره. ما در طول سال گذشته بارها هم با حکومت افغانستان هم بالای کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کردیم و صدا کردیم که باید به موضوع حوزه انتخاباتی را اینها با موقعش حل فصل بکنن. متاسفانه در آخرین تصمیم اینها گفتن که دیگر بحث حوزه شدن انتخابات ملتفی است و هر ولایت حوزه باقی مانه، و این باعث شد که مردم غزنی اعتراض بکنن و اعتراض زیاد، بالاخره به اساس نمای اعتراض کمیسیون در به دفتر ولایتیشون بسته شد. در نهایت دو مرحله اساس انتخاباتی که ثبت نام ردگان بود و ثبت نام نامزد انتخاباتی بود در ولایت غزنی تطبیق نشد. کمیسیون اخیرا فیصله کرد که در غزنی سه حوزه انتخاباتی ایجاد بکنه که این صلاحیت قانون داره، اما در عین حال ماده 36 قانون انتخابات این صلاحیت باز منوط به زمان ساخته که 180 روز قبل از روز انتخابات باید کمیسیون مستقل انتخابات بحث حوزه ها رو مشخص بکنه، هم برای دهنده ها، هم برای مردم، هم برای نامزد انتخاباتی. بدون تصمیم گرفتن متاسفانه که یک تصمیم درست ولی به موقع نبود، که شما شاید ببینید که اینها شاید نتونن به اساس تقویم مراحل قبلی که در اونجا تکمیل شده در ولایت دیگه او را هم سرعت ببخشه و عملی بسازه و هم شاید مراحل بعدی هم نتونه که همانند سایر 33 ولایت بحث غزنی را مطابق به پلان پیش ببره.
بله، حالا اگر از آقای ناصر بپرسم که باشندای غزنی هشدار میدهند که اونا هم در برابر این تصمیم خواهند استاد، ما میخوایم بپرسم که مکلفیت کمیسیون و در این خصوص چه است به نظر شما؟ چه باید بکنن؟
سلام احترام به شما، به رشید سی، به شنونده های محترم رادیو آزادی. اول باید یک چیز توضیح داده شود که یک تعداد یک حلقه بسیار محدود، حلقه که در بی‌ثباتی غزنی، در نامنی غزنی منفعت خود میبینه و افرادی هستند که حتی در محافظه ملسوالی های کیا عنوان وکیل انتخاب شدن ما به اصطلاح حداقل مشروعیت و اعتبار خود ندارن. اینها دیروز یک نشست مطبوعاتی داشتن و ادعا داشتن که گویا علیه این تصمیم غیر قانونی کمیسیون سالگی خواهد کرد کنه.
یعنی حالا فکر میکنین که حداقل عادلانه بودن یا همه شمول بودن انتخابات زیر پرسش است؟
برای فعلا اعلان حوزه شدن انتخابات غزنی یک امر بسیار خوب و قابل پذیرش برای مردم غزنی است. جزئیات این مسئله برای ما بسیار مهم است، جزئیات تکنیکی و اجرایشان. از نظر تکنیکی انتخاب حوزه ها که یک کار مشترک بین چند نهاد است که ارگان های محل هم دو داخل میشه و اداره ایسای مرکزی هم دو داخل میشه، که بر اساس کدام معیارها و چه قسم به کدام تدبیر یا حوزه ها را مشخص میکنه که قناعت مردم غزنی را فراهم بسازه و در عین حال از حیث اجرایی عملیاتی چطور پلان را ترتیب میده که بتونه که پروسه را به مشکل بهترش و چهار اصلی که در قانون اساسی است که همه سری بودن، عمومی بودن، مستقیم و سراسری بودن انتخابات است و بهترین شکل استامین شود.
بیشتر برای شنوندای ما واضح نشد که حداقل باشندای غزنی چرا میخوان، حداقل ما واکنش هایی را داشتیم که اینا در برابر این تصمیم ایستاده هستند و حالا ما میخوایم بپرسم مشخصا که راستی مردم غزنی چه میخوان که باید چه شود، حداقل ایجاد سه حوزه انتخاباتی در غزنی یا حداقل یک حوزه مانند دیگر ولایت.
به صورت کل مردم غزنی مطلق اکثریت مطلق غزنی طرف داری حوزه بدن انتخابات است. حوزه های انتخاباتی باید کوچک شوه تا بتونه هر کس، هر فردی غزنی به حق نمایندگی عدلانه دسترسی داشته باشه. این یک اتفاق نظر است. حتی کسایی که دیروز اعتراض هم داشتن سوال باید یک تغییر به وجود بیاید، ولی این افرادی که دیروز که 11 وکیل غزنی است برای فعلا کسایی هستند که حتی به اصطلاح مردم غزنی هم حتی ولسوالی هایی که یا انتخاب شدن یا هم بسیار روشن انتقاد دارن یا هم استدلال میکنه که گویا ما به یک شکل دیگه میتونستیم که اقوام دیگه هم در انتخابات یا به یک شکلی در ولسی جایگاه می آمدن.
میپرسم از آقای رشید، با توجه به این اختلاف نظرها، اختلاف دیدگاه ها، فکر میکنین عدم رضایت شما از باشندگان غزنی هم مطرح است اینجا؟ چه پیمانه این موضوع سرتاسری بودن انتخابات حداقل میتونه به پرسش ببره و در عین زمان وقتی که حالا تصمیم میگیره کمیسیون که سه حوزه باید در غزنی ایجاد بکنه، ای به نظر شما ناوقت نیست آقای رشید؟
طبیعتاً که بحث ترسیم حوزه کار ساده نیست. زمانی که دو سه اداره دخیل میشه، اول توافق روی معیارها که ترسیم حوزه ها بر روی کدام معیارها و شخصها صورت میگیره و اجماع روی از موضوع یک موضوع حتمی است، چرا که اگر در یک قسمت بی احتیاطی صورت بگیره و عدم دقت صورت بگیره باعث خواهد شد که به واسه که مفاد از این تصمیم بر مردم غزنی حاصل شود شاید ضررهایش بیشتر باشه. بنان کوچکترین بی بی‌احتیاطی و غفلت و طرفورزی یا تمایل میتونه که قضیه را بیشتر پیچیده تر بساده در سطح غزنی. و برای ما بسیار مهم است که شگاف های اجتماعی در بین مردم در بین دولت غزنی عمیق تر و گسترده نشه. سیاسیون طبیعتاً که از این وضعیت استفاده میکنن، هر کسی به نحو از این آب ماهی خود میگیره، اما سرنوشت مردم نباید به قمار زده شود. بس غزنی فقط بحث مشارکت مردم از در انتخابات که چگونه میتونن اینها رای دهنده فعال باشه و نماینده فعال و مستقیم خود در پارلمان داشته باشه. بنان ترسیم از این حوزه ها کار اول است که صورت میگیره از طرف ارگان های محل و اداره مرکزی احصای نفوذ در تفاهم با کمیسیون مستقل انتخابات. در قسمت دوم تخصیص کرسی هاست. شما مجموع کرسی ها را که برای ولایت غزنی تخصیص کردین، اینها را باز با سر سه حوزه تقسیم بکنن که در اونجا مسئله نفوذ هست، مسئله گروه های اجتماعی هستن که در حوزه ها ساکن هستن که به نحو اونها متضرر نشن و وا متاثر از این تصمیم نشن. با چون یک سیستم انتخابات، یک تصمیم خوب انتخابات باید برای اقلیت ها و تمام گروه ها با زمینه مشارکت مساعد بسازنه ای که اکثریت ها از او استفاده بکنن ولی اقلیت ها در جای خودش پامال شوند.
یعنی حالا چنین چیز محسوس است؟
خب ما گفتم که چون سه حوزه نو ترسیم میشه، در همچه حالت شما صرفا دو قوم بزرگ در غزنی ندارن، شما قوم دیگه را هم دارن که اونها هم باید در انتخابات حضور خود مشارکت خود باید ببینن. تقریم انتخاباتی اونجا باید تطبیق شود. شما دو مرحله انتخابات از دست دادین در غزنی که ثبت نام رندگان است و ثبت نام نامزدان انتخاباتی است که اونجا تطبیق نشده. وقتی که حوزه ها مشخص شود، طبیعتا شما باید تقریم انتخاباتی جدید را داشته باشید. مراکز رایدهی باید تحت غور و بررسی شود و بعد از او کارمندان و استخدامشان و بالاخره راه اندازی تقریم انتخاباتی کی وقتگیر است باشد که میسون نتونه با مو پلانی که بر تمام ولایت و تمام جغرافیای افغانستان ترتیب کرده در غزنی او تطبیق بکنه.
آقای ناصر، ما میخوایم از شما بپرسم که شما در میان مردم هستین و از بنمایندگی از اونا امروز به کابل آمدین. میخوایم بپرسم که این چقدر میتونه چالش ها را پدید بیاره سر راه مردم غزنی این تصمیم کمیسیون؟
چیزی که برای مردم غزنی مهم است و ایست که این فیصله که کمیسیون اتخاذ نموده چطور جزئیات از این طور ترتیب شود که تمامی اقوام، تمامی مردم، تمامی اقشار در او خود را دخیل ببینه و متیقین شود که ایرمند روان عدلانه است و نمایندگی عدلانه تامین شده است.
حال شما به عنوان نماینده مردم که از اونا نمایندگی میکنین، یکی از تحسین کنندگان هستین، فکر میکنین که عدلانه هست؟ در تضاد با قانون انتخابات قرار نداره این تصمیم؟
برای فعلا مبنای این تصمیم ماده 83 جزء 4 و 6 قانون اساسی و ماده 36 است که مبنای مشروعیت برای حکم داده و هر دو طرف چی موافقین از این موضوع و چی مخالفین از این موضوع به این متفق است که کمیسیون همچنین صلاحیت دارند.
بسیار تشکر از شما. آقای رشید، پیشتر شما اشاره داشتین بر بحث این که موضوع تصمیم گیری روی حوزه های انتخاباتی از طرف کمیسیون نوعی از حرکت سیاسی بوده میتونه. براستی چون این چیز محسوسه از آنچه ناظران انتخاباتی رویش تاکید میکنن یا حداقل نماینده های غزنی؟
بله، چون گذشته انتخابات غزنی برای مردم بسیار قناعت بخش نبود و شما بعد از اون فشارها رو روی حکومت هم دیدین که حتی محکمه خاص انتخاباتی به مو یکی از مبنای تاسیسش موضوع غزنی بود و از اون خاطر در قانون انتخابات فعلی زمان حکومت درک اساسیت موضوع را این صلاحیت برای کمیسیون دادن که ولایت به حوزه های کوچک تقسیم بکنه در صورتی که نمایندگی عادلانه عمومی مردم تنظیم شود و تامین شود. بعد بختن که از این صلاحیت استفاده نشود و طرف حکومت هم کاری نکرد. ما یادآوریشون که کمیسیون اصلا بحث حوزه های انتخاباتی را بر خرسادانش متفق دانستن، یعنی گفتن که ما دیگر ولایت به عنوان حوزه مثل گذشته قبول داریم و ولایت حوزه به حوزه کوچک تقسیم نمیکنیم به خاطر اینکه شرایط آماده نیست و ما امکانات نداریم. بحث اعتراضات بود در غزنی که بالاخره باعث شد کمیسیون تصمیم بگیره. این خواست یک جمعی از مردم غزنی بود که باید تصمیم گرفته شود و کمیسیون به او لبیک گفت. حال در چنین وضعیت ایجاب میکنه که بالاخره از این خواست سوء استفاده نشه، از این تصمیم سوء استفاده نشه.
یعنی چه کسان از این خواست حداقل سوء استفاده میکنن؟
خب سوء استفاده به این معنا که اگر مبنا مشارکت مردم باشه، اگر واقعا نیت به این باشه که ما نه در حق کسی ظلم بکنیم نه حق کسی به عنوان ظالم معرفی شو، اینمی بحث از جلو از بحث از جیره امو کسایی که تکدار سیاسی هستن باید فارغ شوه. بحث تضاد منافع دیگه باید تعریف شوه. کسایی که مستقیما در این بحث دخیل هستن، صاحب منفعت و ضرر هستن، اونها باید از این حاشیه کشیده شون. کمیسیون، اداره ارگان های محل و اداره مکه احسایه، اینها باید روی میارهای کار بکنن که مردم بیشتر از این متضرر نسازن. ما پیامداشو بسیار باریک میبینم به خاطر اینکه خدا نخواسته اگه بحث باعث کشکاف های اجتماعی بین مردم عمیق‌تر شود و این فاصله ها بیشتر شود، موش رازی همزیستی بین اقوام عزیز ولایت غزنی خدا نخواسته نپاشه. ما فقط از این نگران هستیم دومی که مثل مستقل انتخابات این بحث بسیار با احتیاط مدیریت بکنه. اجماع را باید به وجود بره، اوهایی که موافق هستن وای که مخالف هستن کوشش که بسیار کنوا روی یک هدف بسیار سالم کنار بیان جور بیان که بحث غزنی از این بیشتر خدا نخواسته عمیق‌تر نشه که یک انزوای سیاسی رو بار بیاره یا باعث از این شود که بالاخره از این باز تکه‌دارای کلان سیاسی سوء استفاده بکنن با بهانه مشارکت مردم غزنی باشه و گپ دیگه شود مثلا که اصلا انتخابات از آجندا برایه و سبب زیست که اصلا انتخابات پارلمانی صورت نگیره و ناگزیر که باز بحث‌های سیاسی و داغ در مورد انتخابات ریاست جمهوری بالا بیاره که اصلا انتخابات پارلمانی از آجندا بره و انتخابات ریاست جمهوری پیش بیاره.
یعنی چون این تلاش هم محسوس است.
ما گفتم که در بحث سیاست‌های کلان متأسفانه که ما یادآورشتم که هر کس دنبال ازی است که ماهی خود چه قسم از آب بگیره.
فکر می‌کنین با توجه به این وضعیت مسیر انتخابات به کدام راه روان است؟
اگر درست مدیریت نشه تمام طرفین غزنی حلف است یادان شو و حاصل نشه ما بازم می‌بینم که اینجا باز مداخله زیاد میشه. باز مداخله باعث میشه که مردم مواجه شون و این مواجهت مردم باعث میشه که این به یک قضیه کلان سیاسی و اجتماعی تبدیل شد و وقت حکومت هم مصروف ازی میشه که میسونه مصروف ازی میشه و بحث اصلی انتخابات در حاشیه قرار میگیره.
فکر میکنین آقای رشید چرا این بحث بیشتر غزنی در مقایسه با دیگر ولایت‌ها به دیدگی دیده شد به گفته گویا به گفته نمایندگان؟ فکر میکنین در این وقت که شما هم زمان حساس را میپندارین چرا دفعتن کمیسیون مستقل انتخابات چون این تصمیم را گرفت؟
خب کمیسیون باید این تصمیم وقت میگرفت. ما گفتم که نباید صرفا غزنی انگشت نما شده این بحث و صرفا یک اعتراض مردم دیگه بالاخره به وجود میامد. ما باید تمام افغانستان و تمام حوزه انتخاباتی را به یک بررسی عادلانه میکردیم. ما یادداشتم که ما اگر حداقل به نهایت یک نهاد تکنیکی در بحث دخیل هستیم. ما مطالعه کردیم که در اکثر ولایت ها شما میبینید امیر مشارکت مردم عادلانه نیست. عمومی نیست. در نهاد انتخاباتی فرمسال از یک ولسوالی اومده از پارلمان افغانستان. در پارلمان افغانستان از یک ولایت اومده 4 وکیل دارن. 3 ولایت 3 وکیلش از یک ولسوالی اومده. از بین مثلا 7 یا 8 ولسوالی. اینا اگر مطالعه میشد که مثلا انتخابات به اساس یک رویکرد تکنیکی بار سیاسی بلکه تکنیکی مطالعه میکردن و تصمیم به موقع میگرفتن. امروز غزنی اصلا دیگه سر زبان ها نمیواد و بالاخره غزنی صرفا یک نمونه از این نبود که چرا تصمیم استثنایی گرفته شده. این مشکل کلان در کمیسیون مستقل انتخابات بود در گذشته متاسفانه. در عین حال حکومت افغانستان ترک ترتیب کردن 12 ولایت بود به حوزه کوچک تقسیم شدن که کار صورت نگرفت. اگر کار به وقت صورت میرفت امروز غزنی با چنین مشکل مواجه نمیشد.
تشکر آقای رشید. اما میخوایم از آقای ناصر بپرسم که در این وضعیت مکلفیت کمیسیون چی است که باید چی بکنه؟ هرچند اینا گفته که تصمیمشون برگشت ناپذیر است.
بدون شک برای فعلا کمیسیون باید در ارتباط به تصمیم خود اطلاع رسانی بکنه، آگاهی بیشتر بده، از جزئیات موضوع اطلاع بده برشان تا مردم غزنی متفق به شون و بفهمند که جزئیات موضوع بالاخره به نفع همگی مردم غزنی سن و اتفاق و اتحاد بین مردم غزنی تضمین میکنه. یعنی کمیسیون مکلفیت زیرا داره که یک هماهنگی خوبتر و یک مفاهیمه خوبتر به مردم غزنی داشته باشه، چی به موافقین و چی به مخالفین از این موضوع، و در عین حال قناعت را حاصل بکنه که در آخر کار تمامی مردم غزنی در روند انتخابات تصویر خود ببینه و مطمئن باشند که همگی در این پروسه شمولیت دارند.
با شما حالا که در کابل هستین حداقل به خاطر مهار از این واکنش ها و اختلاف دیدگاه ها دید و بازدید با اعضای کمیسیون حداقل حکومت خواهید داشت، پیام مردم غزنی را شما چگونه بر از اون انتقال میتین و پیامتان چه خود؟
در این پروسه فعلا برای تصمیمی که گرفته شده لبیک میگیم برشان و یک تصمیم درست و بجاست و در پالو یازو ما یک روی یک طرح تکنیکی کار کردیم که چگونگی تشخیص اوزه های انتخاباتی را مشخص می سازه که سه نهاد کمیسیون انتخابات، ارگان های محل و در عین حال اداره ثبت احصای مرکزی چطور یا روی توافق برسه که جزئیات از این موضوع باعث اختلافات قومی و مذهبی نشوه و بتانیم که این تصمیم گرفته شده و بهترین شکل در غزنی تطبیق و اجرا شوه. و به این اساس است که امرای این سه اداره ما هماهنگی لازم ایجاد کردیم، نشست ها داشتیم و اطمینان برای ما داده شده که در جزئیات این موضوع و در تطبیق این فیصله مردم غزنی دخیل خواهد بود و بالاخره به شکلی فیصله تطبیق خواهد شد که اتفاق نظر تمامی مردم غزنی را به دست بیاره.
آقای ناصر، در به نمایندگی کمیسیون مستقل انتخابات هنوز در غزنی بسته است. شما فکر میکنین با تأخیر کارها چقدر امیدوار هستین که انتخابات حداقل در غزنی به گونه‌ای که شما انتظارش دارین، مردم انتظارش داره، برپا خواهد شد؟
چهار پروسه بسیار مهم است که باید صورت بگیره. یکی است که یک مطالعات، یک تحقیق بسیار عمیق‌جانبه صورت بگیره که روی مطالعات و روی تحقیق معلومات جمع‌آوری شود که در تشخیص اوضاع انتخاباتی، در تدوین پلان و در عین حال در استخدام افراد از پیشون استفاده شود، که حدود یک دو هفته دیگه هم برش کار است اگر کمیسیون به شدت و جدیت کار بکنه. بحث دو موضوع آگاهی هم است که این روند هم باید در غزنی تطبیق شود و مردم باید آگاهی لازم از چگونگی سیستم و تغییرات جدیدی که به وجود آمده. و موضوع سوم موضوع نام‌نویسی است که اما شمولیت در لیست آرا است، در او هم باید مردم اشتراک بکنه و گستردگی نشان بده. و موضوع چهارم ثبت نام کاندیداست. هر کدامشان وقت گیر است و تقسیم اوقات که فعلا یک تقسیم اوقات ملی که ارائه کردن، پلان ملی که ارائه کردن، نمیشه که در این پلان ملی به این پلان غزنی که یک پلان مختص است جای برشان داده شد. ایسو مشوره ما با کمیسیون انتخابات ایست که انتخابات غزنی را به تعویق بندازه، وقت بیشتر برشان بده، مطالعه دقیق صورت بگیره، اتفاق نظر ایجاد بکنه، فراهم بسازه.
آقای رشید، این تأخیر افتادن ها روند انتخابات ها چقدر میتونه به چالش بکشه و زیر پرسش ببره دلسردی مردم چقدر بدن بال خواهد داشت؟
ماموریت دشوار برای کمیسیون ایجاد کرد. از یک طرف اینها با قضیه تمام افغانستان دخیل هستن که تاریخ 28 میزان تاریخ مشخص برای برگزاری انتخابات است به سطح کشور، و در این حال قضیه غزنی استثنایی به حساب میتونه که یک برنامه‌ریزی، یک بحث عملیاتی جدید برای انتخابات طرح بکنه و کمیسیون مسخ انتخابات در اونجا هم مصروف بسازه. تعویق انتخابات اگر از 28 میزان اون طرف میره، باز ما به این باور هستم که چون ما فصل سرما رو پیش خود داره، رفتن از میزان به عقرب حتی میتونه دشواری خود در ولایت غزنی داشته باشه از لحاظ موسمی، چون غزنی هم یکی از ولایت سردسیر افغانستان است. و در عین حال ما به تعقیب انتخابات ریاست جمهوری داریم که اینال ای باز برای کمیسیون زیاد ساده نخواه بود که بالاخره تعویق خیزه رو برای دو ماه و سه ماه طرح بکنه، چون اینها در زمستان انتخابات برگزار نمیتونه از لحاظ لوجستیکی و برای مشارکت مردم سخت میشن. شاید ای باز باعث شود که با انتخابات ریاست جمهوری همزمان برگزار کنه انتخابات غزنی را. در غیر از اون من تعویق خیزه رو در یک ماه و دو ماه عملی نمیبینم.
با آقای ناصر به تصمیم تازه کمیسیون خوشبین به نظر میرسن، فکر میکنین چقدر ای دیدگاه تمام مردم غزنی خواهد بود با توجه به ناامنیایی که وجود داره، با توجه به تصمیمی که گرفته شده و هشدارایی که حالا از ارجا بالا گرفته، غزنی در چه حالت قرار داره از بابت انتخابات؟
غزنی واقعا در یک مرحله قرار داره که حساس است و خدا نخواسته از غزنی نشه که سوء استفاده بزرگ صورت بگیره. سوء استفاده بزرگ به این معنی که این قضیه در ظاهر مشارکت مردم مسئله انتخابات باشه، ولی در باطن موضوع دیگه شکل بگیره. با احتیاط باید با این قضیه برخورد بکنیم. و ما صدای سر هم دوستایی که تحسن کردن این است که اینها باید امرای کسایی که معترض هستن خودشون باید کنار بیان، اونها را بهشون قناعت حاصل بکنه، بهشون این پیام بدن که از این سوء استفاده نمیشه، اینها در حق حزب ظلم نمیکنن. و بالاخره بحث میخوین که بسیار عادلانه برای غزنی به اتمام برسه، در عین حال ناظر صحنه باشن که در سطح تصمیم گیری و پالیسی سازی ها از این باز موضوع نشه که زخم ناسور شوه، در عین حال کوشش که از مواجهت اجتماعی مردم با چیتنام صورت بگیره، که خواستن مردم با هم مواجه نشه.
اگر کمیسیون حاضر نیست، آنچه که میگه که این تصمیمش برگشت ناپذیر است و اختلاف ها هم داغتر شده میره روز به روز در پیوند به تصمیم هایی که از طرف کمیسیون گرفته میشه، این اختلاف نظرها و این تصمیم های برگشت ناپذیر سرانجام ما فکر میکنین شاهد از این خاط بودیم که حداقل در ولایت غزنی انتخابات هم برگزار شوه؟
اگر وضعیت درست مدیریت نشوه و به قناعت تمام طرفین پرداخته نشوه و در عین حال ما یک سر مشکل به صرفا برای مردم راضی بسازیم، در اون صورت ما باز عاقبتش خوب نمیبینم. در صورتی که همه
ما میخوایم بپرسم که در نهایت کمیسیون چه باید به
کارها تقسیم شوه، یعنی یک بخش کار که میسه مستقل انتخابات و نهادهای دولتی قسم طراحی و تنظیم بکنند که در اونجا از سوء استفاده ها جلوگیری شود، در عین حال به خاطر قناعت مردم میکانیزم ها انکشاف پیدا بکنه، و از سوم عمو تشویش هایی که جناح مخالف از این قضیه دارن، اونها باید بالاخره تشویششان آدرس داده شود، برشان پرداخت شود، کوا راضی بشن و قناعت شان حاصل شود که در اونجا کدام ضرر برشان حاصل نمیشه. سوی اجرای تکنیکی و اداری و عملیاتیش باید کار صورت بگیره که قضیه غزنی نشه که بسیار به تأخیر و بقیه بیفته و یک تحصیل گذار باشه سر کل قضیه انتخاباتی و سطح کشور. و مسئله سومی است که خود مردم باید بالاخره در دیالوگ های داخلی رو باید آغاز بکنن، قناعت از اون حاصل شده که بالاخره کدوم مشکل بهشون به وجود نمیاد. یعنی اینها با هم باید با هم صداشون و برن به طرف یک مسیر درست برای انتخابات برگزاری انتخابات در غزنی.
بسیار تشکر آقای رشید و شما آقای ناصر که به برنامه حضور یافتین. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند پاک میسپارم.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزنی هست، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی. لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.